آغاز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان عزیز در هر کجایی که هستید، به ویژه شما تاجیکان گرانقدر. از بخش شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا با برنامه‌های این ساعت با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک ترین. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌هایی رو برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظاتی دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی رو تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکرار برنامه جریان شوم رو می‌شنوید. برنامه بعدی ما و مخاطبان خواهد بود. سپس تکرار جاذبه‌های ایران زمین رو خواهید شنید. برنامه بعدی یک گوهر است و پایان بخش برنامه های شبانگاهی امشب نیز تکرار همسفران است. امیدوارم ما رو همراهی کنید. ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
افزایش عوارض تردد در مسیر دوشنبه خوجند در سال 2022. دستور رئیس جمهوری تاجیکستان برای کمک به مردم افغانستان. بررسی همکاری های دو جانبه تاجیکستان و ایران در بخش انرژی. و قهرمانی کراته ایران در آسیا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و سلام بر شما عزیزان شنونده. این جانب خلیلی با همکارم آقای امیری و سایر همکاران مشروع خبرهای این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان خواهیم کرد. وزیر صنایع و فناوری ترکیه گفت مبادلات تجاری بین ترکیه و تاجیکستان به 1 میلیارد دلار افزایش می‌یابد. مصطفی ورانگ وزیر صنایع و فناوری ترکیه همچنین از لغو محدودیت صدور روادید برای شهروندان تاجیکستانی که به ترکیه سفر می‌کنند از ینوری سال آینده خبر داد. مصطفی ورانگ در حاشیه برگزاری همایش تجاری تاجیکستان و ترکیه در این کشور افزود این تصمیم برای گسترش همکاری‌ها در عرصه‌های گردشگری، آموزش و سایر زمینه‌ها روی دست گرفته شده است. وزیر صنایع و فناوری ترکیه تصریح کرد ترکیه از تمامی شهروندان تاجیکستان می خواهد که تا 30 روز بدون روادید در ترکیه بمانند. او اظهار داشت در صورت داشتن گذرنامه خدمتی این مدت تا 60 روز و در صورت داشتن گذرنامه دیپلماتی تا 90 روز قابل تمدید است. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور پیام درگذشت شهادت گونه آقای حسن ایرلو سفیر مجاهد و کارآمد جمهوری اسلامی ایران در یمن را تبریک و تسلیت گفتند. متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. درگذشت شهادت گونه سفیر مجاهد و کارآمد جمهوری اسلامی در یمن جناب آقای حسن ایرلو رحمت الله علیه را به خاندان گرامی و به دوستان و همفکرانش در مراحل گوناگون مجاهدت دراز مدت وی تسلیت و تبریک عرض میکنم. پرونده افتخار آمیز او مجموعه از مجاهدات سیاسی و تلاش های دیپلماسی و تحرک اجتماعی است. دو برادری وی پیش از او به فیض شهادت رسیدند. رحمت خدا بر این برادری جهادگر و خاندان صبور و بصیر و فداکارش باد. سید علی خامنه ای یکم دی ماه 1400 خورشیدی. دادگاه در استانبول ترکیه یاور تاجیکستانی سرکرده گروه تروریستی داعش را به زندان محکوم کرد. رسانه های خبری ترکیه نوشتند احمد سلیمان از اتباع تاجیکستان و یاور ابوبکر البغدادی سرکرده سابق گروه تروریستی داعش را به 8 سال و 4 ماه زندان محکوم کردند. به نوشته این رسانه ها احمد سلیمان طی عملیات نیروهای امنیتی ترکیه در استانبول بازداشت شد. این در حالی است که مقامات تاجیکستان هنوز در این باره ابراز نظر نکردند. مقامات دادستانی کل تاجیکستان هم میگویند حدود 2000 نفر از شهروندان تاجیکستان در سالهای 2014 تا 2016 با پیوستن و گروه های تروریستی به ویژه داعش به سوریه و عراق رفتند. روزهای دشوار کارگران در افغانستان. کارگران افغانستان به دلیل بیکاری روزهای دشوار را سپری میکنند. در این رابطه گزارش بهنام یزدانی خبرنگار ما از کابل را میشنوید.
در خیابانهای شهرهای افغانستان تعداد کسانی که مثل این افراد در گاری ها نشستند کم نیست. اینها کارگرند. حتی بعضی از روسا ممکن است 10 افغانی هم گیرشان نیاید. چند وقتی است اوضاع جامعه کار و کارگری در همه نقاط افغانستان در رکود است.
کلیگی همینطور یک رقم هست. کلیگی هر کسی که میبینیم شیعه و سربلا میگرده میگرده میگه هیچ چیزی نیست.
ممکن است روزها و هفته ها کارگران از سر گذر دست خالی به خانه برگردند.
چند وقت سر کار نرفتیم؟
سه ماه میشد. از سه ماه فقط من سه روز سر کار رفتم.
گفتی کاشیکاری؟
بله.
کجا یاد گرفتی؟
من ایران یاد گرفتم.
شما کار چیه؟
کار ما رنگمالی.
رنگکاری؟
بله رنگکار.
شما کی آخرین بار سر کار رفتید؟
آخرین کار یک هفته پیش.
از صبح ساعت 3 صبح که میای تا شام ساعت 7 یا 8 الا 10 شب همینجا استاد است.
پس از تحولات افغانستان مزد کارگر و بنا تا 50% کاهش یافته، اما در مقابل قیمت برخی کالاهای ضروری تا 100% افزایش یافته است.
بنا هستی ظاهرا؟ از بسار
بله بنا هست.
بنا چقدر میگیری اینجا؟
بنا اینجا قبلنا که 800 900 بودن، میالی در 500 600 هم راضی است اگه بره، ولی کار نیست. بله.
علل مختلف از جمله خالی شدن ذخایر بانک‌های افغانستان همزمان با فرار آمریکا و نبود پول در دست مردم و همچنین مسدود شدن ذخایر ارزی افغانستان توسط آمریکا باعث شده است تا کارگران افغان این روزها با شرایط سخت معیشتی مواجه شوند.
افغانستان در بدر کرد آمریکا، خود آمریکا را در بدر کنه. فعلا مردم ها که میبینه اینا کل کسی که میبینه اینا که میجه هست اینا کارگر رنگمال گر کار صبح تا دیگر همه طرف شب از شرف خانه رفتن هم میتونه که چی قزنبار رو بر فامیل خود بریم.
برخی از کارگران و بناها سالها در نقاط مختلف در ایران کارگری کردند و به خوبی قیمت دستمزد روزانه کارگر و بنا را در ایران و افغانستان مقایسه می کنند.
بنا چقدر مزدش؟
ولی نیش 500 600 اینا کار میکردن سابق تا این تحولات اومد. حالا دیگه اندازه 300 رو هم کار باشه من خودم میرم کار میکنم، یعنی با 300 افغانی هم باشه کار میکنم.
ایران رفتی جان محمد؟
بله خیلی، 28 سال به ایران بودم.
اونجا هم بنا بودی؟
بله اونجا هم بنا بودیم، اونجا کار بودیم.
مزد بنا در ایران و اینجا چقدر تفاوت داره؟
خیلی تفاوت داره. با افغانی که حساب کنی میشه 1800 افغانی، اونجا که کار کنی 1800 افغانی میتونی یعنی اونجا کار کنی.
رکود در اوضاع کار و کارگری افغانستان در حالی است که بیشتر نیروی کار افغانستان در این بخش فعالند.
کارگران در افغانستان نگران از این هستند که با آمدن زمستان اوضاع جامعه کارگری از این هم بدتر شود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
ادامه مشروع خبرها. رئیس جمهوری تاجیکستان گفت با دولت تاجیکستان دستور داده شده است تا تمام تلاش خود را برای کمک به مردم افغانستان انجام دهد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان طی پیام با پارلمان این کشور گفت کشورش به عنوان نزدیکترین همسایه افغانستان نمیتواند نسبت به مصیبت‌های مردم رنج دیده به تفاوت بماند. من ضروری میدانم که جامعه جهانی کمک‌های بشردوستانه هدفمند را به مردم رنج دیده افغانستان ارائه کنند، گفت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. رئیس جمهوری تاجیکستان تاکید کرده که دولت این کشور با همکاری سازمان‌های بین‌المللی مربوط فرصت‌های لوجستیکی گسترده را در این زمینه ارائه کرده است. امام علی رحمان گفت مردم افغانستان با ظرفیت‌های عظیم سیاسی، تمدنی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی خود باید بر سرنوشت خود حاکم شوند و ساختار حکومت و نحوه اداره کشور باید با اراده و نظر مردم این کشور تعیین شود. سخنگوی شرکت خدمات اعزام زائران تاجیکستان به حج موسوم به رسول ساختمان اعلام کرد سفر حج عمره در آغاز سال 2022 امکان پذیر خواهد شد. محمد ارکین گفت مقامات عربستان سعودی با سفر شهروندان تاجیکستان به حج عمره به شرط تزریق واکسن کرونا موافقت کرده است و افزود ستاد ملی مقابله با کرونا تاجیکستان نیز در این زمینه مجوز سفر صادر کرد. سخنگوی شرکت خدمات اعزام زائران تاجیکستان تاکید کرد آماده سازی زیرساخت‌ها برای اعزام زائران تاجیک به حج عمره آغاز شده است. شرکت راهداری مسیر دوشنبه خوجند از افزایش عوارض تردد ماشین ها در سال 2022 خبر داد. میزان عوارض برای ماشین ها در سال 2022 از 50 تا 70 درصد افزایش خواهد یافت. شرکت یاد شده دلیل این اقدام را افزایش قیمت بیتوم، سوخت، تجهیزات و خدمات عنوان کرده است. این شرکت از سال 2012 خدمات راهداری در این مسیر را بر عهده دارد و بر اساس نوع ماشین در 6 محل عوارض دریافت میکند. مقامات این شرکت اعلام کردند خدمات دولتی ضد انحصاری تاجیکستان تصمیم افزایش قیمت عوارض برای سال 2022 را تأیید کرده است. اداره مرزبانی قرقیزستان از تیراندازی به سوی یک کامیون این کشور از طرف تاجیکا در مرز مشترک دو کشور خبر داد. در بیانیه این نهاد تأکید می شود که یک کامیون قرقیزی هنگام حرکت در مرز مشترک ناحیه لیلک ولایت بادکند با ناحیه سپیتامین ولایت سوغد موردی تیراندازی مرزبانان تاجیک قرار گرفته و راننده زخمی شده است. در بیانیه اداره مرزبانی قرقیزستان تاکید شده است که مرزبانان تاجیک 3 تیر به سوی این کامیون شلیک کردند. برای بررسی این مشکل فرماندهان پاسگاه های مرزی این دو ناحیه دیدار و بر ضرورت شناسایی و مجازات عاملان این حادثه تاکید کردند. اما تا لحظه انتشار این خبر هنوز موضعی طرف تاجیکستان راجع به این حادثه اعلام نشده است. در بیش از 2 دهه مذاکرات مقامات دو کشور بر سر حل اختلافات مرزها تنها 520 کیلومتر از مرز 976 کیلومتری تاجیکستان و قرقیزستان علامت گذاری شده است. اختلاف تاجیکستان و قرقیزستان بر سر برخی از مناطق مرزی دو کشور در ولایت‌های سوغد و بادکند از جمله مشکلات طرف‌ها برای دستیابی به توافق جامع در این زمینه است. همکاری های دو جانبه تاجیکستان و ایران در بخش انرژی بررسی شد. در این رابطه نظام‌الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در ایران با احمد اسدزاده معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار راه های تقویت همکاری بین نیادهای زیربط تاجیکستان و ایران در زمینه های مختلف بررسی شد. همچنین طرفین در این ملاقات بر لزوم استفاده از فرصت ها و توانمندی های موجود برای گسترش همکاری های دو جانبه تأکید کردند. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت مجلس آماده فراهم کردن زمینه های توسعه روابط تهران و دوشنبه در همه زمینه ها است. محمد تقی صابری سفیر ایران در تاجیکستان روز چهارشنبه در پیامی که در صفحه شخصی خود در پیام رسانی تویتر منتشر کرد نوشت، در دیدار با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در خصوص گسترش همکاری های دو کشوری همفرهنگ و همزبان ایران و تاجیکستان در حوزه پارلمانی و دیگر زمینه ها گفتگو و تبادل نظر شد. و افزود آقای قالیباف با اشاره به اشتراکات فراوان ایران و تاجیکستان بر آمادگی مجلس شورای اسلامی برای تقویت و توسعه مناسبات دو کشور تأکید کرد. بحران انرژی تاکنون 22 شرکت تأمین کننده انرژی در انگلیا را به ورشکستگی کشانده است و چندین شرکت دیگر را نیز تهدید میکند. در این رابطه گزارش خبرنگار ما از لندن را میشنوید.
بحران انرژی و ورشکستگی های زنجیره‌ای شرکت های تأمین کننده انرژی در انگلیس سایه خود را بر نشست پر هیاهوی پارلمان این کشور هم انداخت. افزایش بهای جهانی گاز موجب شد شرکت های انرژی انگلیس مانند بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی نتوانند گاز را با نرخی که با مشتریان قرارداد بسته بودند تامین کنند. شرایطی که تاکنون 22 شرکت تامین کننده انرژی را در انگلیس به ورشکستگی کشانده. اما این همه ی ماجرا نیست. بالا رفتن بهای گاز در آغاز فصل سرما هزینه های خانوارها را نیز در انگلیس به ویژه با قراردادهای جدید به طور چشمگیری افزایش داده.
از زمانی که قیمت انرژی بالاتر رفته نگرانی خانواده ها مخصوصا خانواده های کم درآمد و دارای بچه بیشتر شده. اونها بر سر دوراهی گرم کردن خونه یا تأمین غذای کافی برای اعضای خانواده قرار گرفتند. ما خودمون فقط مدت کوتاهی شوفاژ روشن می‌کنیم. تو خونه هم لباس‌های ضخیم می‌پوشیم. بر روی درها و پنجره‌ها پرده‌های ضخیم نصب کردیم تا از هدر رفتن انرژی جلوگیری کنیم. با همه این کارها بازم احساس می‌کنم هزینه سوخت بالاست.
در انگلیس مانند بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی نه تنها یارانه‌ای برای سوخت پرداخت نمی‌شود، بلکه 20% مالیات دولتی هم بر بهای سوخت افزوده می‌شود که درآمد سرشاری برای دولت دارد.
ما از گاز فقط برای پخت و پز استفاده می‌کنیم و با پوشیدن لباس خودمون رو تو خونه گرم می‌کنیم، چون قیمت گاز خیلی بالا رفته. فقط هم اینجا نیست، در لهستان، اسلوواکی، جمهوری چک مدام قیمت‌ها در حال افزایشه و تحمل این شرایط برای خانوارهای دارای کودک و فقیر سخت‌تره.
گرانی قیمت سوخت رسانه‌های انگلیسی را برای کمک به کاهش هزینه خانوارها به برنامه‌سازی در این باره سوق داده. نتایج تازه‌ترین نظرسنجی مؤسسه یوگاو در انگلیس نشون میده از هر 10 انگلیسی یک نفر از عهده پرداخت افزایش هزینه‌های قبوز ماهانه بر نمیاد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
عزیزان شنونده، حالا با خبرهای ورزشی همکارم آقای امیری در خدمت شما خواهد بود.
سردار آزمون ستاره تیم ملی فوتبال ایران به عنوان بازیکن سال 2021 لیگ روسیه انتخاب شد. سردار آزمون مهاجم ایرانی تیم زنیت سال 2021 را خیلی عالی به پایان برد و او بهترین بازیکن سال روسیه انتخاب شد. در نظرسنجی انجام شده سردار آزمون با کسب 140 امتیاز به عنوان بهترین بازیکن سال 2021 لیگ روسیه انتخاب شد. ستاره ایرانی در ترکیب زنیت در این فصل 8 گل به ثمر رساند و یکی از مهره‌های تأثیرگذار قهرمانی لیگ روسیه بوده است. تیم ملی کاراته ایران با کسب 39 مدال رنگارنگ به مقام قهرمانی قاره آسیا دست یافت. تیم ملی کاراته ایران با کسب 14 مدال طلا، 10 مدال نقره و 15 مدال برنج به مقام قهرمانی قاره آسیا رسید و تیم های قزاقستان و ژاپن به ترتیب به مقام های دوم و سوم این مسابقات شناخته شد. در همین رابطه گزارش امیر هوشنگ دانایی خبرنگار صدا و سیما از آلماتی را میشنویم.
تیم ملی کاراته ایران قهرمان قاره آسیا شد.
خدا رو شکر میکنم که تونستم تو بخش انفرادی بازم یه مدال خوشرنگ برای کشور عزیزم به دست بیارم و تو بخش تیمی هم تونستیم به فینال این مسابقات راه پیدا کنیم و خب متاسفانه شرایط مسابقات جوری بود که تو بخش تیمی نتونستیم مدال طلا رو بگیریم. خب کشور میزبان از میزبانیش خیلی استفاده کرد، ولی به هر حال شکرگزار خدا هستیم و قطعا ما تمام انرژیمون رو گذاشتیم برای بهترین نتیجه.
در روز پایانی مسابقات کاراته قهرمانی قاره آسیا 2021 که در شهر آلماتی قزاقستان با حضور ورزشکاران 29 کشور برگزار شد، تیم ملی کاراته ایران موفق شد در رشته کمیته مردان یک مدال طلا، دو مدال نقره، کمیته تیمی مردان مدال نقره، کمیته بانوان یک مدال نقره و سه برنز را کسب کند.
شنوندگان عزیز، شما بخش خبری را شنیدید. حالا توجه شما را به گزارش ویژه در موضوع سیاحی یا گردشگری و اثر شیوع کووید 19 جلب میکنیم. گزارش ویژه در این باره آقای نکورز آماده کردند.
گسترش کرونا ویروس در سطح جهان و منطقه باعث برخی از مشکلات و محدودیت‌ها در ساحه‌های مختلف از جمله در ساحه سیاحی یا گردشگری در تاجیکستان شده است. به طوری که موافق معلومات آماری سال 2020 به تاجیکستان 350 هزار نفر سیاح سفر کرده که نسبت به سال 2019 72.2% کم بوده است. این را مقامات کمیته رشد سیاحی نزد حکومت تاجیکستان اعلام کرده و افزودند تأثیر منفی کرونا ویروس پیش از همه به مهمانخانه ها و طربخانه ها، مؤسسه های خوراک عمومی و به هنرمندان رسیده است. متاسفانه نفران زیادی در ساحه سیاحی فعالیت داشتند بیکار ماندند. از روی ارزیابی های سازمان جهانی سیاحی، بحران بیماری سرایت کووید 19 گردش سیاحان بین المللی را تا 80% کاهش داده است، تاکید کردند در این کمیته. اما این در حال است که تاجیکستان از جاذبه های بسیار بکر و جذاب گردشگری برخوردار است، به طوری که حکومت تاجیکستان بر اساس دستور امام‌علی رحمان رئیس جمهور این کشور سالهای 2018 تا 2021 را به عنوان سال رشد سیاحی اعلان کرده و در این زمینه برنامه های را پیاده کرده بود. در همین راستا احدم عبدالله‌زاده، یکی از مقامات پیشکسوت ساحه توریسم در تاجیکستان، پیرامون برنامه های تدوین شده برای رشد این ساحه چنین گفت:
سوهای سیاحی و سیاست دولتی در سوهای سیاحی همچون یک سوهای سردرآمد برای تشکل دادن مجموع محصولات داخل و عموما تشکل دادن اقتصادیات ملی برای هر یک دولت سمت افضلیت‌ناک است و جمهوری تاجیکستان نیز در دوام یک چند سال اخیر بر متعدل رشد دادن سوهای تدبیرهای مهم را راه اندازی کرده است و از همه مهم افضلیت کار ما و برتریت این سوها در جمهوری تاجیکستان در اون است که رشد سوها زیر توجه و دقت مخصوصی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان قرار گرفته است و در تمام سفرهای داخلی و خارجی خودشان دایر به سوهای سیاحی در جمهوری تاجیکستان توجه کرده ایستادند و و برای رشد آن دستور سپرشوی مشخص نیز به ما ارائه گردیده است. از جانب کمیته جوانان ورزش و سیاحی دایر به رشد ساحه سیاحی، معرفی امکانیت‌های سیاحی جمهوری تاجیکستان، برگزاری سمینارهای آموزشی دایر به بلند برداشتن سطح خدمت‌رسانی در آشخانه‌ها، دایر به بلند برداشتن خود اقتدار شرکت‌های سیاحی، 613 چوربینی‌های مختلف برگزار شدند و در عرصه بین المللی معرفی کردن اقتدار ساحه سیاحی جمهوری تاجیکستان. ما زیاده از 40,000 مواد تبلیغاتی، دیسک های ویدیونوری رو با زبان های انگلیسی، عربی و خارج کشور توسط سفارت خانه جمهوری تاجیکستان در خارج روان کردیم که اون نیز همچون یک معرفی امکانیت های سیاحی در عرصه بین المللی معین میگرد. همزمان امکانیت های سیاحی تاجیکستان در بزرگترین نمایشگاه بین المللی جهان ITB برلین، اینچنین در نمایشگاه توریستی لندن، در نمایشگاه توریستی دولت ژاپن و اولین مرتبه در نمایشگاه توریستی اینترمارکت روسیه به نمایش گذاشته شد. در مورد تشویش شما دایر به انفراساختار سری رو و عموماً انفراساختار سیاحی، این تشویش شما تنها نیست و دایر به این تشویش ما 6 مشود کار کرده ایستاده‌ایم. با پیشنهاد کمیته جوانان ورزش و سیاحی و سپرش دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، گروه کاری بین‌اداروی تأسیس داده شده است. این گروه کاری بین‌اداروی نقشه کاری خودش رو علاقه حدود 70% به انجام رسانید. گروه کاری با ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت های سوخت، ختلون، شهرنوی توبیه جمهور سفرهای کاری به انجام رسانید و یکی از وظیفه های اساسی که در نزد گروه کاری گذاشته شده است، این در 50 کیلومتر تأسیس دادن یک نقطه تشنو و در 100 کیلومتر شهرها تشکیل نمودن یک انفراساختار سیاحی که دارای جای خوب، نقطه تلفن، جای ایستگاه وسوی نقلیات، جای خوراکخوری داشته باشد.
اما کارشناسان ساحه معتقدند اگر که آمدن سیاحان خارجی به تاجیکستان کم گردیده است، از سوی دیگر توریسم داخلی یا گردشگری محلی در این دوره تا اندازه رشد نموده است. فرخ روز عزت الله زاده، سردار ریاست رشد سیاحی کمیته رشد سیاحی نزد حکومت تاجیکستان، اطلاع داده است که زیاد از 40 خط سیر سیاحی از جانب شرکت های سیاحی به بدخشان، زرافشان و ختلان تهیه گردد که این شرکت ها سیاحان را به منطقه های یاد شده سفربر نموده ایستادند. اما کارشناسان میگویند جاذبه های خاصی گردشگری در تاجیکستان موجب میشد که با گذشت مشکلات از قبیل بیماری کووید-19 زمینی دوباره افزایش گرفتن صنعت یا ساحه توریسم در تاجیکستان فراهم خواهد شد. لازم به ذکر است یکی از مسیرهایی که در سالهای گذشته و در سالهای اول استقلال تاجیکستان در جهت گردشگری و سیاحی فعال بود، رفت آمد شهروندان تاجیکستان و شهروندان جمهوری اسلامی ایران به کشورهای یکدیگر بود. اما به سبب برخی از کاستی‌ها و مسائل پیش آمده در چند سال اخیر این روند از رونق پیشینه باز مانده است. نگفته پیداست که مردم تاجیکستان و ایران از مشارکت فراوانی برخوردار هستند و بنابراین سفر به کشورهای یکدیگر را به عنوان بازدید از یک گوشه از این مشارکت می‌دانند. چنانکه عبدالولی قصابزاده، یک تن از سیاحان ایرانی در این زمینه، پس از سفر به تاجیکستان چنین گفت:
در مدت کوتاهی که ما مشتاق دیدار اونجا بودیم و در سفر اونجا داشتیم، بسیار برامون رضایت بخش بود. علارغم که در برخی از جاها شنیده بودیم یا خونده بودیم، برای ما هیچ جا کسی ملال ایجاد نکرد، بلکه خیلی با آغوش باز پذیرا بودند و خیلی صمیمانه. هیچ احساس غریبی در جایی نمی‌کردیم، بلکه هر کجا که مراجعه می‌کردیم خیلی صمیمیت می‌دیدیم، خیلی آرامش می‌دیدیم. برای ما اتفاق چیزی نبود، با وجودی که ما در مسیر سفر که از خوجند به پنجگنج رفتیم و دیدار و زیارتی از خود پنجرود و مقبره بارانگاه رودکی بزرگ داشتیم، چه در سفری که باز ما جدا به کلاب داشتیم و مسیرهای حتی فرعی هم که رفتیم، در همه جاها برای ما امنیت بود و آرامش بود و احساس ناامنی نمی‌کردیم، نه ندیدیم که احساس بکنیم، یعنی همیشه احساس آرامش میکردیم، احساس میکردیم که در وطن خودمون هستیم، در خانه خودمون هستیم. البته ما به دلیل که روز زیاد در سفر بودیم و سفرهایم چون برامون طولانی بود و خسته کننده بود، خیلی میسر برای شب نمیشد. ولی خب چند شبی رو که باز هم ما در خوجند بودیم، من شب رو در خوجند بودم تا دیر وقت در پارک بودم، اتفاقا تا خیلی دیر وقت در اونجا بودم، حتی باز به دلیل که دوست داشتم که مشتاق بودم سفیده صبح طلوع رو در کنار سیغون ببینم، باز قبل از طلوع خورشید من کنار سیغون بودم اونجا و اتفاقا دیر ورزش میکردم، رفت و آمد داشتم و همچنین باز دوباره در خود دوشنبه و جای دیگه هم که بودیم تا زمانی که ما بودیم، یعنی کار اصلا تا خیلی نیمه های شب نشد، به تو موقعی که ما بودیم احساسی نمی کردیم، احساس خطر و احساس زمانی نمی کردیم و خیلی در آرامش بود، در افرادی هم که می دیدیم آدرس می پرسیدیم یا جایی می خواستیم بریم استقبال می کردن و بسیار بسیار با خوشبی ما برخورد داشتن. برای ما در جایی باز دارایی می کنم که ملالی نشد، احساسی حتی در ما ایجاد نشد که خودم نفیده ببینیم که ناامنی هست و مثلا احتیاط بکنیم زمینه یا کاری رو، ما راضی بودیم، مشکلی نداشت.
اینک مقامات جمهوری اسلامی ایران به ویژه شخص رئیس جمهور در سفری که به تاجیکستان داشت اعلام کرد که آماده هستند تا دوباره روند گسترش همکاری ها به ویژه در بخش گردشگری را برنامه ریزی و اجرایی کنند. آقای رئیسی در این زمین تاکید کرد گردشگران از تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران می توانند با سفر به کشورهای یکدیگر گذشته شکوهمند تمدن اسلامی و فارسی را دوباره احیا کنند. با این حال کارشناسان میگویند گسترش کرونا ویروس در سطح جهان همچنان یکی از مشکلات اصلی در راه رشد گردشگری به ویژه در کشورهای کوچک امثال تاجیکستان است.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. افزایش عوارض تردد در مسیر دوشنبه خوجند در سال 2022. دستور رئیس جمهوری تاجیکستان برای کمک به مردم افغانستان. بررسی همکاری های دو جانبه تاجیکستان و ایران در بخش انرژی. و قهرمانی کراته ایران در آسیا. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
سلام دوباره به همه شما خوبان شنونده. تشکر میکنیم از همکارانمون در بخش سیاسی که ما رو در جریان آخرین رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. در این ساعت توجه شما رو جلب میکنیم به تکرار برنامه جریان شوم.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده، با آرزوی سلامتی با قسمتی دیگر از سلسله برنامه‌های جریان شوم خدمت با سعادت شما هستیم. تکفیر یک پدیده روبه فزونی است که در صورت عدم کنترل و مهار امکان رشد می‌یابد. گسترش این پدیده خطرناک موجب وارد آمدن آسیب‌هایی بر فطرت انسان‌ها، آینده جامعه و امت اسلامی می‌شود. اختلاف همواره یکی از سیاست‌های ثابت دشمنان جهان اسلام برای تضعیف قدرت کشورهای اسلامی بوده است. یکی از بزرگترین ثمره‌های این سیاست تأمین امنیت رژیم صهیونیستی در منطقه است. رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود با اعضای مجلس خبرگان رهبری به این مسئله اشاره کردند و فرمودند یکی از راهبردهای اساسی دشمنان اسلام و به خصوص دشمنان نظام اسلامی در منطقه راهبرد ایجاد اختلاف فرقه‌ای و مذهبی و مسئله شیعه و سنی است. این را توجه داشته باشید. دو دسته عامل و مزدور دشمن در این زمینه شدند. یک دسته از سنی ها، یک دسته از شیعه ها. یک دسته آن تکفیری های منحرف از حقیقت دین. یک دسته هم از کسانی که برای دشمن کار می کنند زیر اسم شیعه به نام شیعه. امروز بزرگترین عامل تهدید کننده کیان امت و مذاهب اسلامی تکفیر است. تکفیر یک پدیده روبه فزونی است که در صورت عدم کنترل امکان گسترش می‌یابد. این پدیده خطرناک موجب وارد آمدن آسیب‌هایی بر فطرت انسان‌ها، آینده جامعه و امت اسلامی می‌شود و به مرور ابعاد بیشتر و کوبنده‌تری پیدا می‌کند. تکفیر مناسبات امت اسلامی را برهم می زند و امت بی مناسبات رو به زوال است. آنچه می تواند اجزای این امت را به همدیگر متصل کند و آنها را در کنار هم در یک جو آرام، پرنشاط و پرعلاقه نسبت به هم و در ارتباط با هم قرار دهد مناسبات است. اگر این مناسبات به خاطر تکفیر از بین برود، رفتارهای ناهنجار تا سرحد کشت و کشتار جایگزین آن می شود. تکفیر اما پدیده نوظهور در تاریخ اسلام نیست، بلکه در دل تاریخ در پاری از مقاطع به دلایل اجتماعی و فکری و زمینه های موجود خود روی داده است. بنابراین تکفیر ماهیتاً همانیست که در گذشته هم بوده، اما آنچه که تکفیر عصر حاضر را از گذشته متمایز می کند 4 خصوصیت دارد: 1. ابعاد جهانی آن، 2. شبکی شدن تکفیری ها، 3. اقدام به کشتارهای نامتعارف و وحشیانه، و 4. مشوش نمودن چهره اسلام رحمانی در اذهان مردم دنیا. آسیب‌های ناشی از عمل تکفیرها از مرزهای اسلام عبور می‌کند. تکفیر بر تن عمل زشت کشتن انسان‌ها، لباس تقدس و دین را پوشانده و با این کار دست به نسل کشی می‌زند. این اقدامات همه چیز را بر باد فنا خواهد داد. امروز اگرچه سخن از مبارزه با تکفیری ها گاه و بیگاه شنیده می شود، اما به نظر می رسد گام های عملی و نظری قابل توجهی برای مقابله با آنها برداشته نشده است. عموم واکنش ها به مسئله تکفیر در جهان اسلام دو گونه است. نخست برانگیخته شدن یک احساس تنفر در مردم است. دوم آن است که عده‌ای میگویند تکفیر بد و حرام است، ولی این موضع آنان پایان ماجرا است. دیگر بحثی از تکفیر، ریشه خوا و مؤلفه های آن و راهکارهای مبارزه با آن نمی شود. ما باید به سمت پایان دادن به تحریم کردن صرف اکتفا نکنیم و به سمت آغاز بحث های جدی مبارزه با تکفیر حرکت کنیم. اما برای مبارزه با تکفیر ابزارهایی لازم است. نخستین ابزار آشنایی با شاخصها و ملاک های تفکر و اقدامات تکفیری است. ابزار دوم شناختن مؤلفه ها و عناصر تشکیل دهنده تکفیر است. پس از به دست آوردن این دو ابزار باید با شناسایی زمینه‌ها و بسترهای ایجاد و رشد تکفیر به ارائه راه حل‌های مقابله با آن پرداخت. راه حل‌هایی که باید از مختصاتی مانند فراگیر بودن، مشارکت همه مذاهب، اتفاق نظر همگان و ملتزم شدن به رعایت آنها بهره‌مند باشد. عزیزان شنونده، تشکر میکنم از یکایک شما که تا پایان به این برنامه گوش دادید. این مبحث کلی رو در قسمت بعد هم تحت عنوان شاخصه های تکفیر پی خواهیم گرفت. امیدوارم همواره لحظات زندگیتون سرشار از خیر و برکت و سلامتی و آرامش تفکر و روان باشه. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدار همه شما.
همراهان گرانقدر، امیدواریم این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. اما در این لحظه از شما دعوت میکنیم برنامه ما و مخاطبان رو بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
در مشهدم و رو به دوشنبه دارم، اجرای سخن جمعه و شنبه دارم. آنجا که حدیث از ورارود شود، تا صبح به شوق انجمن بیدارم. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا. همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.com/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه مرور خواهیم داشت به پیام های ارسالی مخاطبان
واکنش های کاربران اینترنتی و فعالان مدنی بر رویدادهای مهمی تاجیکستان و منطقه و جهان. روزی 17 دکبر سال روزی بزرگ داشتی مولانا جلال الدین بلخی بود که در تالار اتفاقی نویسندگان تاجیکستان به مناسبت روزی جهانی مولانا و 30 سالگرد استقلال جمهوری تاجیکستان محفل فرهنگی و هنری برگزار گردید. در آن عالمان و دانشمندان، ادیبان و دانشجویان و علاقمندان شعر و ادب شرکت و سخنرانی کردند. در این محفل از اشعار مولانا جلال الدین بلخی قرائت گردیده، غزلهای این شاعر بزرگ از سوی آوازخوانهای تاجیکستانی و افغانستانی سراییده شد. همچنین کتاب مقام مولانا از نگاه شعرا در تهیه محمد جعفر رنجبر و اسرار رومی در ترجمه پروفسور تاجیک پروانه جمشید رونمایی گردید که به گفته پژوهشگران اثر ارزشمند و پرثمر است. محفل مذکور با ابتکار اتفاق نویسندگان تاجیکستان، انسیکلوپدیه ملی تاجیک و کتابخانه استاد خلیل الله خلیلی برپا گردید. در این همایش شاعر دولت رحمانیان، مولانا شناس و محقق ادبیات نیز سخنرانی کرد که منظورتان میگردانیم.
واجب این است که امروز عرس مولانا است، پیغمبر عشق. عموما بعد مولانا کسانی که محقق هم و از رشته ادبیات وقوف دارن میدانن که قریب شاعری نیست که از مولانا تأثیر در او نباشد. برای چه باری از در یک صحبت با استاد مومن قناعت گفتم که همیش چی است که شعر گذشته امروز نمیتوند مثلا شعر گذشته خراب گیرد یا ماننده داشته باشد. گفتم که این یک سبب است. ما در همون چهار عنصر درمانده ایم. تا روزی که از چهار عنصر بیرون نمیریم ما هیچ وقت با اون مولانای مثلا بزرگوار رسیده ما خیلی شعر جان. شعر جان از ما شعر ماده است، از دشان شعر جان از افراد شعر جان از ذریعت دارد.
همچنین شاعر مردمی تاجیکستان اسکر حکیم درباره شخصیت مولانا و شمس تبریزی صحبت کرد.
دوستان عزیز، مولانا و شمس تبریزی واقعا اوجوبه بشریت هستند و صحبت اولین اینها همچنانی که می نویسند سال 1244 در 31 سالگی مولانای بلخی رخ داده است و روایت های گوناگون آورده می شود. از این صحبت شاید برای جامعه جالب باشد. من با دو سخن خب این روایت ها را می گویم که چگونه واقع شده است. یکی اونش این است که گویا مولانا در لب جویبار نشسته کتاب میخوام و از اونجا شمس در گذر میشود و همه کتاب ها را میگیرد و به جویبار میاندازد. مولانا خشمگین میشود، میگه این چه کاری که تو کردی؟ این کتاب ها برای من کتاب های بسیار عزیز بودن، بسیار کتاب های گرانبها بودن از نظر معنویت. میگه تو با چی کار مشغول هستی در اینجا؟ شمس میپرسد از مولانا. میگوید ما اینجا با قیل قاب مشغول هستیم و در زمان شمس کاری میکند که و حرکتی میکند که همه این کتاب ها به دستش برمیگردن و اونها رو به مولانا میدهد که مولانا در عجب میشود که چطور این کتاب ها از درون جویبار باز به دست شمس آمد و میپرسد این چی علمی بود که چی کاری بود که تو کرده؟ اون میگه ما با علم حال مشغول هستیم. این علم حال میگوید. این یک روایت است. روایت دیگه هم برای جامعه ها شاید جالب باشد. مولانا شخصیت بسیار هم معروف زمانشان بودند و سوار اسب از پسشان مریدای بسیار از بازار گذر میکردند
و شمس که آوازه مولانا را شنیده بود و اون شهر آمده بود که ببیند و با مولانا هم صحبت شود. و می آید از جلد اسب مولانا می دارد و می بیند که مولانای محترم و دانای زمان عالم بی‌نظیر، من از شما یک سوال دارم. و مولانا از اون جرأت و یک اندازه رشد رفتاری که آمده لجام اسب را داشته بودن عصبانی شده بود و می‌بیند اول خاموش می‌ماند، شمس گشته رختنی می‌شود که می‌گوید برگرد سوالات دیر بر می‌گردد شمس و می‌گوید مولانا بگوی که بایزدی بستامی بزرگ است یا اینکه پیغمبر خداوند حضرت محمد. از این سؤالی که نهایت در اون زمان گفتنش دهشتناک بود و چطور توانست آن شخص را
کرد
بله با جرأت این سؤال دیهد، مولانا اول میگوید اول عصبانی میشود و بعد میگوید که چی نسبت است بایزید را با پیغمبر خدا، او یک صوفی است و این پیغمبر خدا است. شمس میگوید خوب فکر کن چرا در اون حالت. بایزید میگوید که من خداوند را با اون درجه شناختم که همه خوب وجود من از خداوند پر شد و خداوند در زیر خرقه من است، در زیر لباس من است. اما پیغمبر حضرت محمد میگوید که من اونقدر در شناختن خدا به زحمت کشیدم که تا این روز به اون درجه که ضرور است نشناختم. و از این سؤال واقعا مولانا درک میکنه که در برابر او شخص عادی نیست، کسی هست از چیزی بسیار هم غیبی آگاه است. و میگوید مولانا که ظرفیت هر کس به قدر خودی اوست و از بس که ظرفیت بایزید کمتر بود او با یک پیاله سرشار شد و تصور کرد، گمان کرد که خدا در او تماما جا شده است. ایش و مانند دریاست، هر کس و قوت و تواناییش از او بر می دارد و از بس که حضرت پیغمبر نهایت بزرگ است و هر چند دریا را هم در کنار گرفته باشد، نوشیده باشد، هم باز خودش را تشنه احساس میکند. بنابر همین میگوید سخنی حضرت پیغمبر بایزید بلندتر است و دوستی اونها، شناسایی اونها از روی روایت ها، از روی همین دو واقعه صورت میگیرد که واقعا در تاریخ بشریت اسرارانگیز است.
دوستان عزیز، حالا بیایید با هم بخندیم.
خنده هم داروست، انسان را طبابت می‌کند.
با لطیفه با ما همراه باشید.
مرگ عروسی نه اومدگی سمالیات که نه فرومدگی خونش با بی وقتی اومدگی خورفتیم
هم تو غنبی مردک بریده همین خوابش برده برده روان سویتا سویتا بفتاستی ها زن شب خیز دیجی با تر تر خیز دیجی با زنک با سویتا سویتا مگوید فتماند مردکویم تاوجیکم حاضر جوابیش پا گفت نیست باور کنید زیخه یک کم روز اوزو علاقه ما باشه پلاخ کرده تینجی می فتماند شو سویتا سویتا کساسید شما یو کدام زنکی میگرید گوید ما سویتا کشکسی هم سویتا 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 کش
با پایان گفتار این ساعت برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. شاد و پیروز باشد.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت. تا هفته دیگر به خدا می سپارمت. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی. ما را ز خاطرت مبر. به خدا می سپارم.
عزیزان شنونده، تکرار برنامه جاذبه‌های ایران زمین هم اکنون آماده پخش است که با هم می‌شنویم.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه‌زار ایران.